أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. سوره مبارکه فرقان همونطوری که از محتوا و مضمون این سوره معلوم است در مکه نازل شد، زیرا عناصر محوری مطالب این سوره اصول دین است، توحید است، وحی است، نبوت است و مانند آن. مشکل مردم حجاز هم جهل علمی بود، هم جهالت عملی، هم از نظر اعتقاد مشکل جدی داشتند، زیرا مبتلا به وثنیت بودند، هم از نظر عملی و اخلاقی مبتلا به سیئات. این سوره مبارکه اون بخش‌های اساسی اصول دین را به همراه دارد، یعنی توحید را اثبات می‌کند، نزول قرآن و جریان وحی را به عهده دارد و حرف کسانی که برای خدا شریک قائل شدن نقل می‌کند و ابطال می‌کند. برخی ها گفتند که سه آیه از آیات این سوره در مدینه نازل شده است که نازل مسئله حرمت زنا و مانند آن است، ولی اون چه معروف است در صدر اسلام در خود مکه این امور به عنوان محرمات اصلی معروف بودند. این چیزی نیست که اینها در مدینه تثبیت شده باشند. عظمت قرآن را ذات اقدس اله هم به لحاظ مبدع فاعلی مشخص کرده، هم به لحاظ مبدع قابلی، هم به لحاظ محتوا. مبدع فاعلیش خداییست که منشأ برکت است. تبارک الذی نزل الفرقان، یعنی خدایی که منشأ برکت است قرآن نازل کرد. اگر فرمودن تبارک الذی نزل، یعنی حوزه قرآن حوزه برکت است. اگر چون که در سوره مبارکه علق فرمود اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، قبلا هم اشاره شد که اگر گفتن خدای اکرم دارد تعلیم میدهد، یعنی درس کرامت میدهد. اگر گفتن در فرول محفل یک فقیه تدریس میکند، یعنی درس فقه میدهد. در فرول محفل یک حکیم تدریس میکند، یعنی درس حکمت میدهد. اگر قرآن فرمود خدای اکرم تدریس میکند، یعنی درس کرامت میدهد. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. اگر در اول سوره مبارکه کهف و همچنین در اول همین سوره مبارکه فرقان سخن از نزول قرآن است، مبدا فاعلی را در این سوره مشخص کرد، فرمود تبارک الذی نزل الفرقان، یعنی کسی که فرقان را نازل کرده است یه مبدع متبارک است، یعنی منشأ برکت قرآن نازل بکنه، یعنی قرآن منشأ برکت است. درست است که برکت‌های فراوان را به همراه دارد، اما مهمترین برکتی که قرآن به همراه دارد هم معارف دینی است دیگر. پس بهترین برکت معارف دینی و علوم الهی خواهد بود. برکت را همونطوری که این لغت شناسا مشخص کرده اند، هم در کتاب‌های لغت شناسی جداگانه بیان شده، هم در تفسیر کشاف و امثال کشاف که به نکات ادبی می‌پردازند مورد عنایت شد که چیزی که خیر کثیر باشد بهش میگن برکت و چیزی که میماند و فایده دارد برکت است. و اگر در حجاز اونجا که آب کم بود، باران کم بود، یه باران می آمد در یه جای جمع می شد ادیالش استفاده می کردن، اونا می گفتن برکه. بنابراین برکه و بروک ابل و امثال زاده هم خانوادن که منشأ برکت را هم به همراه دارن. پس قرآن کتاب برکت است، برای اینکه بهترین برکت برکت علمی است. و مشکل حجاز هم فقدان این برکت بود، از این جهت فقیر بودند، با این برکت توانگر شدند، یعنی جهل علمیشون به علم تبدیل شد، جهالت عملی اینها به عدل تبدیل شد. تبارک الذی نزل الفرقان. اما مقصود از این فرقان چیست؟ منظور از این فرقان یقیناً قرآن کریم است، چون که در اول سوره مبارکه کهف فرمود الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب. منظور از کتاب هم قرآن است. از این قرآن کریم گاهی به عنوان قرآن، گاهی به عنوان کتاب، گاهی به عنوان فرقان، گاهی هم به القاب دیگر یاد می شود. حالا منظور از این فرقان چیست؟ برخی ها گفتند به این که منظور از این فرقان همان است که در سوره مبارکه اسراء اونجا بیان شد، چون متفرقن و متدرجن صورش از یکدیگر جدا نازل شده است، از این جهت بهش میگن فرقان. از اون جهت که معانیش هماهنگ است، منسجم است، یا در یک مقطعی دفعتا نازل شده است، بهش میگن قرآن. قرآن این نون جزء کلمه نیست، قرآن یعنی جمعه. چون مجموعه است میگن قرآن، چون متدرجن و متفرقن سوره به سوره نازل شده است میگن فرقان. در سوره مبارکه اسراء قبلا گذشت، آیه 106 سوره اسراء بود، و قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث و نزلناه تنزیلا. ما این کتاب را به تدریج نازل کردیم. اگر یک جا نازل میکردیم و یک جا بر مردم میخوندی تحملش دشوار بود، اما تدریجا نازل کردیم که شما تدریجا بخوانید و هم تدریجا تحویل بگیرید. از این جهت از قرآن به فرقان یاد شده است. به قرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. فخر رازی نقل میکند که احتمال این مطلب هست که منظور از قرآن فرقان باشد، برای اینکه این کتاب تدریجا نازل شده است. اونگاه شاهدی هم که اقامه می کند این است که خدا فرمود تبارک الذی نزله نه انزله، بر اساس اون فرقی که بین انزال و تنزیل هست، که انزال مال نازل کردن دفعی، تنزیل مال نازل کردن تدریجی است. تنزیل با فرقان مناسب است، انزال با قرآن مناسب است. لیکن این سخن ناتمام است، برای اینکه همین فرقان را قرآن کریم درباره توراست به کار برده. همین کلمه را قرآن کریم درباره توراست به کار برده که فرمود ما به موسی کریم فرقان دادیم، با اینکه دفعتن واحده در همه اون طور که به میقات رفته بود برای او تورات نازل شد، به او تورات عطا شده، تورات که سوره سورهش آیه آیهش از هم جدا نازل نشده، که دفعتن یک کتابی به صورت الواح خدای سبحان به رحمت کرد. بنابراین منظور از این فرقان روی این نکته نمیتواند همه اون جنبه نزول تدریجی قرآن باشد. مناسب ترین راه این است که قرآن برای آن است که این کتاب حق و باطل، صدق و کذب، خیر و شر، حسن و قوی، طاعت و عصیان، جهنم و بهشت، تبشیر و انذار، این را از هم جدا میکنند، حوزه هر کدام را از دیگری جدا میکنند. این میشود فرقان. به ذات اقدس اله همین فرقان را در مرحله رقیق و نازلش به بندگان صالح عطا بکند که این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. یجعل لکم فرقانا یعنی نوری به شما عطا بکند که دیگه مردد نیستید در شک و تردید و ابهام و اجمال به سر نمیبرید. خیلی ها هستن که اصلا سالیان متمادی دیگه بدون استخاره زندگی میکنن، راه براشون مشخص است در تصمیم گیری، در انجام، در انجا کردن، در قبول و نکول، راه براشون مشخص است. یه نعمتیه که انسان بی تردید زندگی میکنن، میدونه چی بده، چی خوبه، چی کار خیره، چی کار شره، چی کار حسنه، چی کار قبیحه، چی کار صدقه، چی کار کذبه، اینا میدونه. یه نعمتیست. فرمود این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. خب پس فرقان به معنای فرق بین حق و باطل است که قوی تر از کلمه فرق است. نزل الفرقان علی عبده. این کتاب از اون جهت که بین عقیده های حق و باطل، اوصاف خیر و شر، اعمال طاعت و عصیان فرق می‌گذارد میشه فرقان. و اگر کسی به این کتاب عمل کرد مرزاش هم مشخص می‌شود. از ذات اقدس اله افراد را هم برابر همین فرقان از هم جدا بکند. لیمیز الله الخبیث من الطیب. تا حدودی گرچه مورد نقص داره ولی تا حدودی قرآن کریم وقتی به کار برد تنزیل را در موارد تدریج و انزال را در موارد دفعی، ولی موارد نقض هم دارد. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده. این کلمه علی نشون می دهد که از بالا به صورت اشراف و استعلا این کتاب نازل شده است. گاهی با حرف مصاحبه یا ملابسه ذکر می شود، نظیر آیه 105 سوره اسراء که فرمود بالحق انزل ناه و بالحق نزل. این با یا با مصاحبه است یا با ملابسه است، یعنی قرآن در صحبت حق است یک، یا قرآن پیچیده به حق است دو، بالحق انزل ناه و بالحق نزل. ولی وقتی نسبت به قلب مطهر پیغمبر مطرح است، فرمود نزل به روح الامین علی قلبک، یعنی از بالا به صورت استعلا که بر قلب مطهر اشراف داشته باشد این کتاب نازل شده. در این گونه از موارد فرمود علی عبده، چه در اول سوره کهف چه در اول سوره فرقان سخن از علی عبدهی است. نزول قرآن بر عبد است، صعود قرآن بر اساس عبودیت است. اگر سبحان الذی اسرا به عبدهی است، اسرا و صعود و امثال ذلک محورش عبودیت است. و اگر محبت وحی شدن مطرح است، مدارش باز عبودیت است. علی عبدهی. خب این کار را ذات اقدس اله انجام داد برای اینکه این کتاب یا این پیغمبر این لیکونه ضمیرش اگه به قرآن برگرده مجدش پیغمبر، اگر ضمیرش به پیغمبر برگرده صلی الله علیه و آله و سلم مدارش قرآن است، فرقی نمی کند. لیکن عبد هم نزدیکتر است و هم اجراییات را باید به عبد اسناد داد. لیکونه یعنی رسول به این عبد، للعالمین نذیرا. این ابدی بودن و جهانی بودن و خاتمیت رسالت اون حضرت رو می فهماند. دو اصل است که در رسالت اون حضرت به صورت بیان قرآن کریم روشن فرمود، یکی کلی یکی دائم، همگانی و همیشگی. اگر یک چیزی همگانی بود یعنی هیچ فردی از اون مستثنا نیست، همیشگی بود هیچ زمان و زمینی از اون مستثنا نیست. رسالت اون حضرت هم کلیست هم دائم، هم همگانیست هم همیشگی. اون حضرت میشه خاتم و خاتم. این عالمین هم ناظر به همان است، همه عوالم انسانیت را در را دارد. اگر چه عوالم دیگر از فیض اون حضرت بهر میبرند، ولی مسئله انذار و تبشیر ناظر به همون عوالم انسانیت است. درست است اگر گفتیم الحمدلله رب العالمین شامل عالم جماد و نبات و حیوان و فرشته ها و امثال ذالک می شود، اما اینجا به غریده مقام عوالم انسانیت مراد است. پس عالمینی که در این آیه است با عالمینی که در آیه الحمدلله رب العالمین است خیلی فرق کند. او نظام تکوین است و سماوات و ارضین و همه را شامل می شود، جماد و نبات و حیوان و فرشته ها همه را شامل می شود، اما اینجا درباره عوالم انسانیت است. مطلب دیگر این که قبلن مشابه این گذشت، گرچه خدای سبحان انبیا را به عنوان مبشر و نذیر معرفی کرد، ولی اثر انذار بیش از اثر تبشیر است. بسیاری از مردم در اثر انذار به خوف من النار معصیت نمی کنند، اما شوقا الی الجنه بهره همه نیست. این همه فضائل که برای نماز شب ذکر شده است، اگر کسی به سراغ شوقا الی الجنه حرکت می کرد، این نماز شب را مثل نماز صبح می خوند. اما چون محرکش در نماز صبح شوقا در جنه نیست، خوفا من النار است، نماز صبح رو میخونه ولی از فیضش نماز شب محروم است. اکثری ماها رو خوفا من النار حرکت میکنیم. لذا در قرآن کریم با اینکه حضرت هم مبشر است هم منذر، هیچ جا به صورت حاصل نیامده انما انت مبشر. هیچ وقتم پیغمبر دستور داده نشد که بگو انما انا مبشر، اما انما انت منذر، انما انا منذر. این تعبیرات در قرآن کریم هست که حضرت دستور میابد که بگوید من فقط کارم انذار است. با اینکه او سه مرحله دارد، هم انذار دارد مال افراد ضعیف، هم تبشیر دارد مال افراد میانی، هم لقاء الله دارد حبا لله دارد مال اوحدی. این که دارد این کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله، این که دیگه سخن از انذار و تبشیر نیست. تو نوبت‌های قبل هم داشتیم که برخی ها سیرشون افقی است، یعنی یا از این طرف میدون که جهنم اونا رو نگیره، یا از این طرف میدون که به بهشت برسن. بالاخره یا یمین است یا یسار. اوحدی از بندگان منزه از دسترسی جهنم، یا مبرای از آنن که به طمع بهشت عبادت کنند. اینا سیرشون عمودیست، بالا می روند. اینا بر مدار محبت دارند عبادت می کنند، نه بر مدار خوف من النار یا شوق الی الجنه. اینا رو میگن اهل طریقت، یعنی همه کارهایی را که متشرقین دارن دارن، منتها هدف و معرفت و مقصد و مقصود فرق میکنن. همین نماز را برخی ها می خونن می دونن که جهنم این را نگیره، همین نماز را بعضی ها می خونن می دونن که به بهشت برسن، همین نماز را برخی ها می خونن منزه از آنن که به فکر بهشت و جهنم باشن، به فکر بهشت آفرینن. اینا را میگن متطرفن، طریقت دارن تا به اون حقیقت برسن که نگاه خدا سبحانه است. نماز الله طریقت در قبال شریعت باشد، اگه شریعت نباشد که راه نیست. خب بنابراین این که فرمود الا عبده لیکون للعالمین نذیرا، به لحاظ اکثر مردم است که اکثری بر اساس خوف من النار حرکت کنند. خب بعد دیگه اونا مکلف هم دیگه. خب بله، خب یعنی اون در حقیقت تحذیر بکنند، بشارت داده است که از جهنم نجات پیدا میکنی. اینم یه بشارت معنی عام است، نه بشارت در مقابل انذار. اگر یک کسی جهنمی فکر میکند، یک کسی به او بگوید که شما نجات پیدا کردی، این بشارت داده است به نجات من النار، نه بشارت داده است به ورود جنه. خب فرمود چرا ذات اقدس اعلان کتاب فرستاد؟ من چند تا برهان اقام میکنم. چند تا اسم از اسماء حسنا را اینجا ذکر میکنم، چند تا توحید از توحیدهای الهی اینجا مطرح میکنم. یکی از اونها توحید خالقیت است که او خالق است وحده لا شریک له فی الخلقه. یکی این که او مقدر است وحده لا شریک له فی التقدیر. یکی این که او مالک است وحده لا شریک له فی المالکیه. یکی این که گذشته از مالک بودن ملک است و مقتدر است و ذی‌نفوذ است لا شریک له فی الملک. خب اگر همه این کارها مال ذات اقدس اله است، نجا برای ولد و شریک است، نجا برای رها کردن جامعه بشری، جا برای هیچ کدام دوتا نیست. اما جا برای ولدگیری نیست، برای اینکه انسان که فرزند میخواهد یا برای آن است که مشکلات کار او را فرزند او به عهده بگیرد، یا برای اینکه خودش رو میمیرد فرزند نسل آینده باشد جای او رو پر کند. اگر یه موجودی کامل محض بود، خالق صرف بود، ملک و مالک محض بود، مقدر محض بود، نیازی به فرزند ندارد. هو الحی الذی لا یموت است، نیازی به فرزند ندارد. و اگر کسی شریک میخواهد برای اینکه مشکل کار رو حل کند، کسی به تنهایی عهده‌دار ملک و ملک جهان هستی است، کانه تامه و ناقصه کل ماسوا را اداره میکند، او محتاج به شریک نیست. ببینید حرفهای قرآن در این بخش حرفهای است که هم توده مردم میفهمند، هیچ کسی نیست که این حرفها را نفهمند. اما از این دقیق تر هم دارد. یه وقتی میفرماد خدا فرزند ندارد برای اینکه فرزند برای آن است که جای پدر رو بگیرد. اگر یک کسی اهل مرگ نیست فرزند میخواد چه کنه؟ و اگر کسی قادر مطلق است نیاز فرزند ندارد. اما وقتی سوره توحید میرسد میگه او تو صمد است، از اسم فرزند رو نبری، یه حقیقت بیکران بسیط محض که زاد و ولد ندارد که. اون یه حساب دیگه است. سوره توحید را همگان متوجه نمی شود. با مردم انسان که حرف می زند باید حرفش پشتوانه علمی داشته باشد یک، و قابل فهم باشد دو. با مردم انسان حرف علمی محض بزند وظیفه خود را انجام نداده. حالا یک کسی دعوت شده برای سخنرانی در یک حسینیه یا مسجدی، این فقط حرفای علمی میزنه، این اشتباه میکند حسینیه را با حوزه، این حرفای علمی اونجا جاش نیست. شما دعوت شدید که به این مردم غذای فکری بدید، حرفی بزنید که اینا بفهمند. حرفای عمیق حوزه های علمی یا دانشگاهی رو اونجا برای چی مطرح میکنید؟ هر کسی یه قلم دست گرفته یا سخنی را میخواد بگوید باید ببیند کجا در حرف میزنه، بالاخره باید بفهمونه. این رسالت همه است. اگه حرفای علمی دارید یا دانشگاه یا حوزه، حرفایی که با مردم سر کار دارید باید مردم فهم باشه، این یک. لکن پشتوانه علمی داشته باشد که اگر همون حرفها و سخنرانی های مسجد حسینیه را در حوزه از شما دلیل خواستن بتوانید ارائه کنید. این طرز قرآن گویی است که منشأ برکت است. این حرفا حرفای حق است. برهان اساسی برای لم یتخذ ولدا این است که حقیقت بسیط محض است. اصلا سؤال درست نیست که خدا فرزند دارد یا ندارد. خب بر تقدیر چون خدا این چنین است قرآن نازل کرده. خب چرا نازل کرده؟ برای اینکه او ملک است، مالک است، آفرید، باید بپروراند. اگر این درخت را خدا آفرید باید بپروراند دیگر. پرورش درخت به این است که فصول چهارگانه بیاید، بهار بیاید، پاییز بیاید، باران بیاید، زمین آماده باشد، زمان آماده باشد، آفتاب بتابد، مهتاب بتابد تا این درخت بار بده. حالا انسان را آفرید، این شجره انسانیت باید بار بده یا نده؟ پرورش انسان به چیه؟ انسان موجود متفکر مرید و مختار و عاقل است. پرورشش به علم و عمل دیگه. باید به او فرهنگ بده، به او تعلیم بده، به او تزکیه بده. وگرنه این عبث آفرینی است. انسان را که عبث خلق نکرده که. اگر فرمود والله انبتکم من الارض نباتا، این شجره طیب و طهور باید آبیاری کنه. آبیاری انسان به عقل و عدل دیگه. فرمود چون او همه را آفرید و برای همه حساب باز کرد، برای انسان هم حساب باز کرد. خب از سابق هم میگفتن بالاخره این کسی که یه یخچال ساخته، یه تلویزیون ساخته، یه رادیو ساخته، یه دفترچه راهنمایی داره که چگونه شما ازش استفاده کنی. کسی که انسان آفریده یه دفترچه راهنمایی فرستاده به نام قرآن که از این انسان چیوی استفاده کنی، این هم دفترچه راهنماست. بالاخره کسی که این یخچال ابتکار کرده همینجور میده به دست مردم یا یه دفترش راه نمایی بهش میده؟ کسی که انسان را آفریده همین جور رها میکنه یا یه دفترش راه نمایی بهش داره که بالاخره از مغزت، از قلبت، از چشمت، از گوشت کجا استفاده بکن، چی جور استفاده بکن، چقدر استفاده بکن، برای چی استفاده بکن؟ این دفترش راه نمایی حتما باید این کار را میکرد و کرد. این یجب و ان الله است، نه یجب و علی الله. ذات اقدس اله الا و لابد باید انسان را بپروراند، الا و لابد باید دامها را بپروراند، معادن را بپروراند، نباتات بپروراند و میپروراند. تدبیر و ربوبیت کل شئن به حسبه. اگر گیاهان و نباتات و باغ و بوستان و امور کشاورزی را باید اداره کند، باران مناسب میخواهد. اگر انسان را بخواهد اداره کند، قرآن کامل لازم دارد. لذا فرمود تبارک الذی نزل القرآن علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. چرا این کار کرده؟ برای اینکه تنها او عالم را داره اداره میکنه دیگر. این 5-6 دلیل توحیدی برای آنه. در نوبت های قبل بررسید که براهین توحیدی فقط در فضای ذهن یه انباری از مفاهیم است. لکن ما گذشته از این که از بیرون یه سلسله مفاهیم میگیریم به صورت انبار، در درون یه سلسله کوثری داریم به نام فطرت و خاصیت‌ها. این حرفایی که از بیرون ما واسطه کتاب یا استاد میشنویم، این کلید است که اون درها را باز کند، نگذارد این قفل بماند. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. خیلی ها هستن که این در دل قفله. وقتی در دل قفل باشد، مثل این که در این معدن گاز یا معدن نفت بسته باشه و قفل باشه دیگه کشور به ویرانی میکشه دیگه. اما یک کارشناس و معدن شناس وقتی این قفل رو برداره، این خاک رو برداره و استخراج بکنه، این کشور رو تعمیم میکنه. خب سرش اینه که اینا یه حرف ها شنیدن که نگذاشتن اون در دل قفل بشه. اونا شاگردان حسینیه و مسجدن، حرفای علما رو شنیدن. این چنین نیست که یه کسی حرفی نشیده باشه، عالمی رو ندیده باشه. البته گاهی بعضی افراد بر اساس کرامت هایی که خدای سبحان نصیبشون میکند مکتب نرفته فیض میبینن، ولی غالبا اینها در مکتب علمای بلادشون تربیت شده. همون عرفایی که از وجود مبارک مسیح سلام الله رسید به حضرت عرض کردن با کی بنشینی، فرمود من یذکرکم الله رؤیته، از همون عرفای بلند نبویست که حکمای ما بزرگان ما فرمودن من لا ینفعک لحظه لا ینفعک لفظه. این حرف مال صاحب عوارف المعارف، همین سهروردی، همین سهروردی که یکی از روستای اطراف زنجان است. چه برکتی از این روستا برخاست. غالب این روستاها منشأ برکت است. این بزرگوار گفت کسی که خط مشی او، رفتار او، نگاه او در شما اثر نکرد، حرف او هم بی اثر است. من لا ینفعک لحظه لا ینفعک لفظه. اگر ببینید یه انسان ساده درس نخونده از کوثر قرآن و عترت بهره گرفت، این از پای منبرها تربیت شده. بالاخره به هر تقدیر خدای سبحان نظام را آفرید و بایدم اداره کنه و تدبیر و اداره هر موجودی به اندازه خودشه. موجودات سپهری را اداره بکنه، لشمسو ین به قیلها انتدرک القمر. موجودات ارضی را اداره میکند، اقباطه و فی اربعت ایام سواء للسائلین. انسان را هم باید اداره کند، تبارک الذی نزل. پرورش انسان، تدبیر انسان به همین کتاب الهی است. چرا این پنج شش برهان برای تحکیم این مدعا است؟ اینا براهین توحیدی است که نقل کرده. الذی له ملک السماوات والارض، لذا هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. آسمان که از زمین جدا نیست. آسمان بری حرف همینه، زمین بری حرف همینه. این تو نیست که حالا اینا که سوار سفینه های آسمان پیما شدن رفتن کرات دیگری این احکام نداشته باشه. این احکام هم برای مریخ هم هست، برای زمین هم هست. البته خصوصیت های مکانی و زمانی اینها تغییرات در موضوعات دارد، داری در احکام که پیدا نمیشه. الذی له ملک السماوات والارض، چون این چنین است ولد میخواد چه کند، ولم یتخذ ولدا. با کی دارد حرف میزند؟ با کسانی که واتخذوا من دونه آلهه. با کی دارد حرف میزند؟ با کسانی که میگن عزیر ابن الله. با کی دارد حرف میزند؟ با کسانی که میگن المسیح ابن الله. با این افکار جهلی و جاهلی روبروست، دارد زمینه این جاهلیت های اعتقادی را بر می دارد و جاهلیت های سنمی و وثنی را هم می جداید. فرمود ولم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک. حالا برخی ها قائل به ولد بودند، یا می گفتن عزیر ابن الله، یا قائل به تثلیث بودند می گفتن مسیح ابن الله، یا درباره فرشته ها می گفتن بنات الله، یا نه اصلا برای خدا معاذ الله شریک قائل بودند. اون چرا هم که شما به عنوان شریک خدا پنداشتید، او هم مقروب خداست، به درد تدبیر خداست. اونی که شما شریک پنداشتید مشکل خودش هم نمی کند. لا یملکون موتن ولا حیاتن ولا نشورا. اینا معادی دارن، مبدعی دارن، بهایی دارن، تقضایی دارن، همه اینا رو دازه خدا داره تعمیم میکنن. این که بارها گفته میشد به این که این مفاهیم مشکل حل نمی کند، یعنی این مفاهیم کلیدن. با کلید که انسان مشکل حل نمی کند، باید با کلید راه را باز شد، اون قفل را شناخت، زخم دم در اون قفل را باز کرد، وارد گنجینه شد. اون گنجینه کجاست؟ اون گنجینه که همه اسرار لازم در او هست کجاست؟ امروز چون زاد روزی مشید بارک امام باقر سلام الله علیه هست، این جمله نورانی را از اون حضرت بخونیم. صاحب تحف العقول این بیان نورانی از مشید بارک امام باقر سلام الله نقل کرد در وصیتی که به جابر جعفی دارد، فهود ولا معرفت که معرفت که به نفسک. شما یک گوهری داری، این گوهر دهن باز کرده هر لحظه میگه خدا 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 خدا، برو بشنو بگین چی میگه. خب اگر کسی به سراغ درون بره، صدای درون را میشنود که این چی میخواد، این تشنه چی میخواد. چرا هر کسی به دنبال هر چرف میبینی سیر نمیشه؟ من میشه این رو نخواست دیگر. این کسی دنبال خونه میره، به خونه پیدا میکنه، میبینی سیر نشد. من چه خونه نمیخواست، یه چیز دیگه میخواست، خیال میکرد خونه میخواست، یه علمی میخواست، اون علم پیدا کرده، مدرک پیدا کرده، به مقام رسیده، باز دنبال یه گم شده ای میره. من میشه اینا رو نمیخواست، یه چیز دیگه میخواست. تنها چیزی که آدم آرام میکنند علاوه ذکر الله و تسمیه القلوب همون هدفه. ما اگر این کلمه یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله را با همین بحث های عقلی خوب تبیین کنیم، بحث های عقلی، این که بودن علم مفتاح است، برای همینه کلید است. این بحث ها کلید است. انسان میره دم در دل، این در دل باز میکنه، وقتی اون تو رفت دیگه مشاهده است، دیگه اسرار رو میبینه. خیلی از ماها در حال عادی خودمون رو بی‌نیاز تلقی میکنیم تا برسه معاذ الله به جایی که ان الانسان لیت و آن را مستقل. چرا امام باقر فرمود که هیچ معرفتی به اندازه معرفت نفس نیست؟ یعنی درست است که خدا فرمود سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، اما اینا الهام نیستند، این یکی خیلی بالاست. اون یکی اگر معرفت فلسفی یا کلامی باشه، اون معرفت آفاقیه نه معرفت انفسی. اگه کسی بارها نقام کند که چون روح ادراک دارد، ادراک امر مجرد است، پس روح امر مجرد است، این از نفس حرف میزند ولی آفاقی فکر میکند، این که معرفت نفس نیست. اینا مفاهیمیست جدایی از جان ما. اگر مفهوم شد از جان ما جداست، میشه آفاقی. این دیگه معرفت انفسی نمیگن. معرفت انفسی اینه که حرف نزنه، مفهوم نداشته باشه، تصور نداشته باشه، تصدیق نداشته باشه، قضیه نداشته باشه. مثل آدم غریق، آدم غریق با اینکه تو دریا غرق است، اصلا آب یادش نیست، این فقط نجات میخواد. با اینکه تو دریا غرقه، تو آب غرقه، این به فکر دریا، اصلا دریا یادش نیست که، این حیات یادشه. از کدلنی عال المعبود، حضرت فرمود به این که آیا سفر دریایی کردی؟ ارشد بله. فرمود اتفاق افتاده کشتی بشکنه؟ ارشد بله. فرمود اگر کشتی شکست دنبال تخت پاره بودی، تخت پاره گیرت نیامد، چه حالتی داشتی؟ فرمود خدا همان است که در همون حالت به متوجه میشه. یه قدرت غیبی ازلی که بر دریا مسلط است، بر صحرا مسلط است. اونی که تو صحرا گم شده میگه یا الله، اونی که سوار سفینه سپهر پیما شده به مشکل فنی پیدا شده میگه یا الله، هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. این بحث های عقلی کلید است که آدم در این دل رو باز کنه ببینه که چی میخواد. اون تو همه چیز هست از اسماء حسنای الهی. این هزار و یک اسمی که تو جوشن کبیر خونده اونجا بله هست، ولی که این وابسته بود. حالا چجور هست؟ چجور بودنش تو بحثای قبلم گذشت. حالا مناسبت بیان نورانی امام باقر سلام الله علیه فرمود هیچ معرفتی به اندازه معرفت نفس نیست، این بیان میشه. یه وقت از انسان میگد که الانسان فقیر. این که خدا فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، ما که میگیم الانسان فقیرون، نظیر این که الماؤو هارون از این قبیل است که حرارت برای آب یه وصفی است، منتها عرض مفارق گاهی هست گاهی نیست. آیا فقر برای انسان عرض مفارق است؟ نه، این چنین نیست. آیا از قبیل النارها رست که حرارت برای نار عرض مفارق نیست، عرض لازم هست؟ حرارت که از نار جدا نیست. آیا وقتی گفتیم الانسان و فقیرون مثل آن است گفته باشیم النارو حارتون؟ نه، اینجور نیست. برای اینکه حرارت این ذات نار نیست، لازم ذات است. هر لازمی از مرتبه ملزوم بیرون است. نار در درون ذات خود به اصطلاح اینا جوهر است، حرارت کیفیت است. به این کیف در حریم ذات نیست، تو مقام جوهر نیست، لازمه ذات است، یه رتبه متأخرتره. خب اگر فقر در درون ذات ما نباشد، اونجا غنا را پیدا میکند و درون ذات ما به خدا معاذ الله وابسته نیست. پس اگر گفتیم الانسان و فقیرون، نظیر النار و حارتون نیست. این دو. آیا اگر گفتیم الانسان و فقیرون، نظیر الانسان و حیوانون، الانسان و ناطقون است؟ نه، نه یعنی نه، اینم نیست. چرا؟ برای اینکه ناطق ذاتی ماست، بله، حیوانیت ذاتی ماست، اما ذاتی یعنی ماهیت، و ماهیت یه مرتبه از هستی دوره. ما ذاتی یعنی هویت میخواهیم. پس این سه مرحله همه رو باید رفت رو کرد، بذاش کنار. اگر گفتیم الانسان و فقیران، مثل این گفتیم الوجود و موجود، این تو متن هویت ماست. لفظاً دوتا، مفهوماً دوتا، ولی هویتاً یکی. چجور میگیم الله و غنیون؟ اون غنا این ذات اوست دیگر، اونجا که ماهیت نیست که. ما فقر این ذات ماست. اگر یه وصفی این ذات بود، نشانه فقر نیست. و دید اون وصف چه وصفیه. اگر گفتیم الله و غنیون، این غنا این ذات اوست، نشانه کماله. اما اگه گفتیم الانسان و فقیرون، این فقرم عین ذات اوست، نشانه نقصه. خب انسان اگر این معنا رو با علم حضوری بیابه، میبینه کجا وصل است. مگر فقیر میتونه رو پای خود بیسته یا کسی دستش گرفته؟ اصلا فقیر به تعبیر لطیف برهم شیخ بهایی معنی ندار که نیست که. اون که ستون فقرات شکسته است، نمیتونه بیسته، کسی باید رو بلند کنه، او بهش میگن فقیر. چون یه انسانی بیمال قدرت مقاومت و ایستادگی ندارد، بهش میگن فقیر. وگرنه فقر معنی بیماری نیست. خب پس یا ایها الناس انتم الفقراء، یعنی ستون فقراتون شکسته است، قدرت ایستادن نداری، یکیسی باید شما نگه داره. این ذکر خاصی که ما میگیم به حول الله تعالی به قوتی اقوم و اقعد، نه یعنی ما نه تنها نمیتونیم بایستیم، تو با دست ما رو بگیری، نه تنها نمیتونیم بشینیم، تو دست ما رو باید بگیری، نه تنها نمیتوانیم استلقا کنیم یمین و یسار، تو دست ما رو باید بگیری. اصل هویت ما دستگیر توست. به حول الله تعالی و قوته اقوم و اقعد، نه تو نماز. این نماز درس توحیده، یکی از جاهاش هم همین نمازه. این تو نیستی بیرون نماز، حالا ما اونجا که بحث تمام شد، به حولنا و به قوتنا نقوم و نقوم، این طور که نیست. ما اصلا در تمام امور به حول الله و قوته نقوم و نقوم، و این نغمه ماست. درست خدا فرمود نوریهم آیاتنا فی الآفاق فی انفسهم، اونم معرفت هست، اونم اثر دارد، درس و بحث کلامی و فلسفی اثر خاص خودش دارد. اما امام باقر سلام الله علیه فرمود هیچ معرفتی به اندازه معرفت نفس نیست. والحمدلله رب العالمین.